ساعت 23 ایران، اخبار از رادیو فردا. کانادا حمله تسلیحات برای کردهای عراق را آغاز کرد. اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهای عضو در ارسال سلاح به کردهای عراق مختارند. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را علیه گروه‌های جهادی در عراق امشب به رأی می‌گذارد. درود شنونده گرامی. کانادا از امروز حمله تسلیحات متحدانش را برای کردهای عراق در مقابل با داعش آغاز کرد. دولت کانادا اعلام کرده است که دو جمبوجت آن کشور با 30 خدمه برای حمله این تسلیحات اعزام شدند. آمریکا و فرانسه هم اکنون در حال فرستادن سلاح برای کردها هستند و بریتانیا نیز آمادگیش را اعلام کرده است. آلمان نیز موافقتش را با ارسال ابزاری چون خودروهای زرهی، کلاهخود و وسایل مشابه نظامی اعلام کرده است. این کشورها همچنین کمک بشردوستانه ارسال می کنند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست اضطراری خود در بروکسل تصمیم گرفتند که کشورهای عضو در ارسال سلاح به کردهای عراق برای مقابله با گروه داعش مشروط به موافقت دولت عراق مختارند. وزیران خارجه از تصمیم برخی دولت‌های عضو مانند فرانسه برای فرستادن تسلیحات به اقلیم کردستان عراق ابراز خوشنودی کردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در این نشست همچنین تصمیم گرفتند که راه‌های جلوگیری از فروش نفت عراق و سوریه توسط داعش را بررسی کنند و همچنین خواستار تحقیقات سریع درباره نقض حقوق بشر در سوریه و عراق و احتمال ارتکاب جنایات ضد بشری در این مناطق شدند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل امشب قطعنامه‌ای را علیه داعش و گروه‌های جهادی مشابه در عراق و سوریه به رأی بگذارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این قطعنامه که پیشنویس آن را بریتانیا تهیه کرده و متن نهایی آن به تایید 15 عضو شورای امنیت رسیده است، خواستار اتخاذ تدابیری برای قطع منابع مالی و جلوگیری از پیوستن افراد خارجی به آن گروه‌ها شده است. این قطعنامه همچنین خواستار خلع سلاح و انحلال فوری داعش در عراق و سوریه، جبهه النصره در سوریه و گروه‌های دیگر مرتبط با القاعده شده و دولت‌ها، نهادها و اشخاصی هم که به گروه‌های جهادی کمک یا معامله کنند تهدید به تحریم شدند. هزاران تن از هواداران دو حزب مخالف دولت پاکستان که صبح پنجشنبه از لاهور، دومین شهر بزرگ آن کشور، به سمت اسلام آباد حرکت کرده بودند، به نزدیکی پایتخت رسیدند. قرار است معترضان در یک گردهمایی بزرگ در اسلام آباد شرکت کرده و خواهان کنارگیری نواز شریف شوند. محمد نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ در انتخابات سال گذشته و رقبای خود پیروز شد، ولی آنها میگویند انتخابات با تقلب گسترده همراه بود. در همین حال امروز درگیری‌های پراکنده‌ای بین طرفداران نواز شریف و عمران خان، دو رقیب انتخاباتی، در گرفت که تلفات جانی همراه نداشت. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
هواداران عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف و از رقبای انتخاباتی نخست وزیر کنونی پاکستان، با گروهی از حامیان نواز شریف در شهر گوجرانوالا در 200 کیلومتری اسلام آباد درگیر شدند. زد و خورد بین دو گروه به گفته پلیس و شاهدان عینی بیشتر با پرتاب سنگ و اشیای دیگر همراه بود، ولی عمران خان میگوید به کاروان حامیان او شلیک شده است. تا کنون منابع دیگری این ادعای او را تایید نکردند. روز پنجشنبه هزاران تن از هواداران عمران خان از شهر لاهور به سمت اسلام آباد حرکت کردند تا در تظاهرات ضد دولتی در پایتخت پاکستان شرکت کنند. از سوی دیگر هواداران تحریرالقدری، یکی از روحانیون با نفوذ پاکستان، هم به سمت اسلام آباد حرکت کردند تا در این تظاهرات ضد دولتی شرکت کنند. هر دو گروه میگویند نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ، با تقلب گسترده در انتخابات سال گذشته توانسته به مقام نخست وزیری پاکستان برسد و اکنون باید از سمت خود استفاده داده و انتخابات جدیدی را در کشور برگزار کند. عمران خان گفته است معترضین به نتایج انتخابات سال گذشته تا زمانی که نواز شریف از سمت خود استفاده دهد در اسلام آباد میمانند و دست به تحصن خواهند زد. وی پیش بینی کرده است حدود 1 میلیون نفر از مخالفان دولت نواز شریف در اسلام آباد دست به تظاهرات بزنند، اما به گزارش خبرگزاری های بین المللی احتمالاً تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات کمتر خواهد بود. همکنون هزاران نفر از مخالفان دولت نواز شریف در اسلام آباد گرد آمدند و در انتظار ورود کاروانهای راه افتاده از دیگر شهرهای پاکستان هستند. تظاهرات اسلام آباد قرار بود روز پنجشنبه و همزمان با سالگرد استقلال پاکستان برگزار شود، ولی حرکت آهسته کاروانهای هوادار عمران خان و تحریرالقدری که صبح پنجشنبه به حرکت درآمدند، گرد همایی اسلام آباد را به تأخیر انداخته است. از سوی دیگر دولت حدود 20,000 نیروی پلیس و ارتش را در مراکز مهم شهر اسلام آباد مستقر کرده تا از زد و خوردهای احتمالی و شورش معترضان جلوگیری کند. بسیاری از خیابان‌ها و شاهراهای مهم شهر هم مسدود شده‌اند. نواز شریف مخالفان خود را به تحریک مردم متهم کرده و می‌گوید آنها می‌توانستند از راه‌های قانونی و با تشکیل کمیته قضایی موضوع تقلب در انتخابات را پیگیری کنند. در برخی از محافل سیاسی پاکستان هم گفته می‌شود ارتش که تاکنون دست به چندین کودتا زده، با دقت روند اوضاع سیاسی در کشور را زیر نظر دارد.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. تحولات عراق به سرعت در حال تغییراتی است. در بغداد با پذیرش نخست وزیر حیدر علوادی از سوی نوری المالکی، نخست وزیر جدید باید دولت تازه را هرچه زودتر تشکیل دهد. از سوی برخی دولت‌های غربی در صدد ارسال مستقیم کمک‌های تسلیحاتی و غذایی به کردستان عراق برآمده‌اند. در همین باره مرداد قاسمفر از رادیو فردا با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو کرده و مهمترین مشکلات پیش روی دولت جدید در بغداد را جویا شده است. علی صدرزاده:
آقای مالکی کوچکترین مشکل بود. مشکل‌های بسیار بسیار بزرگتری در سر آقای علوادی است که باید به اینا غلبه پیدا کنه. یکی مسئله ارتش عراق است. ما در عراق ارتشی به معنای ملی نداریم. ارتشی است پر از فساد و با چنین ارتشی شما یک ارتش ملی که منافع تمام عراقی‌ها رو نمایندگی بکنه و حاضر باشه که جانبازی بکنه نمیتونید اقدامی بکنید. این یکی از بزرگترین مشکلات آقای علوادی است. مشکل دیگرش اینکه نحوه شرکت دادن سنی ها در این کابینه آیندهش هست، به طوری که سنی ها واقعا معتقد بشن که دولت آینده عراق دولت شیعی نیست بلکه یک دولت ملی است. و تا زمانی که این کار موفق نشه در بین خود سنی ها اختلاف نظر خواهد بود که چقدر تعیین میکنن که نزدیک به داعش باشن یا دور از داعش باشن. سوم این است که اگر این روند ادامه پیدا بکنه و داعش به اصطلاح به عنوان خطر عمده باقی بماند و جهان تصمیم گرفته باشه که کردها رو مسلح بکنه، امریکه دیده میشه احتمال داره که خواست استقلال طلبی کردها هم افزایش پیدا بکنه. بنابراین یک مشکل دیگه یا علی‌آبادی این است که چگونه میخواد کردها رو در دولت آینده سهیم بکنه.
خب ظاهرا بعضی از کشورهای جهان این تصمیم رو گرفتن، بعد از آمریکا الان انگلیس و فرانسه هم اعلام کردن که یا دارن بررسی میکنن یا به زودی سلاحایی رو در اختیار کردهای عراق قرار خواهند داد. این در معادلات داخلی عراق، چه در بغداد و چه در صحنه نبرد با شبه نظامیان سنی، چقدر مؤثر خواهد بود و تاثیراتش چی هست؟
دو تا علت بسیار اساسی وجود داره که چرا این دولت‌های خارجی تصمیم به مسلح کردن کردها گرفتن. یکی این که ظاهراً امیدی ندارن که دولت مرکزی عراق قادر باشه به اون ارتشی که قبلا توضیح دادم با داعش مبارزه بکنه. دوم این که کردها ظاهراً تنها نیروی منسجمی هستند که با دادن یک مقدار پشتیبانی میتونن واقعا جلوی داعش بستن. و از طرف دیگه منطقه اقلیم کردستان تنها منطقه دارای یک نوع شکوفایی و امنیتی بوده تا به حال، و هم به همین علت این باعث شده که دولت‌های غربی تشخیص بدن تنها نیرویی که در عراق امروز میشه بهش تکیه کرد کردها هستن. ولی یک خطر وجود داره و خطر این است که حتی که کردها مسلح‌تر بشن خواهان استقلال بیشتری خواهند شد. این چیزی است که لااقل به طور زبانی تا به حال آمریکا و اروپا نمیخوان و طرفدار تمامیت ارضی عراق هستن.
با توجه به مجموعه این تحولات، امروز آقای ظریف اعلام کرد که ما هم رابطمون با کردها خوبه، همین که طرفدار تمامیت ارضی عراق هستیم. اما از سوی در بغداد فردی که مورد حمایت ایران بود، آقای مالکی، هم کنار رفته. الان وضعیت ایران در شرایط داخلی عراق چگونه است؟ با تحولات فعلی آیا وضعیت ایران تضعیف شده یا اینکه تقویت؟
ایران همونطور که شما گفتید در وضع متناقضی قرار داره. از یه طرف نماینده اصلیش که آقای مالکی بود از دست داده، از طرف دیگر با آمریکا در مبارزه با داعش همکاری میکنه. از طرف دیگه نمیتونه از روند قدرت گرفتن کردها جلوگیری بکنه. تا حدودی کردها هم با ایرانی ها کنار میان، برای اینکه میدونن اصولا مبارزه با ایران فعلا برشون در مرحله اول قرار نداره، ولی این وضع رو در جمع میتونن تشخیص بدن که کردستان در تحولات آینده به اون صورت سابق دیگه نخواهد بود. ولی رابطه رهبران اتحادیه میهنی کردستان به خصوص و حزب دموکرات تا حدودی با ایران خوب بوده و اونا سعی میکنن که این رابطه رو از نظر تاکتیکی فعلا حفظ کنن. حرف آقای ظریف هم در حقیقت در همین رابطه است.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و ممالک عربی با مهرداد قاسمفر از رادیو فردا گفتگو میکرد.
الو رادیو فردا، آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
برای ما خیلی کمک
کرد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
سازمان ملل تصمیم دارد به کمک 1 میلیون نفری بشتابد که در مناطق درگیر با ویروس کشنده ابولا زندگی می کنند و با کمبود شدید آذوقه روبرو هستند. برنامه غذای سازمان ملل در صدد است تا به نحوی به آنها کمک های غذایی برساند. همکارمان الهی روانشاد گزارش می دهد.
به گزارش آسوشیتد پرس، در بحبوحه مشکلاتی چون راه‌های مسدود شده برای محدود کردن ارتباطات و وحشت رو به افزایش در میان جمعیت ساکن مناطق درگیر با ویروس کشنده ابولا که تاکنون جان بیش از 1100 تن را گرفته است، حلقه رسیدن آذوقه و دیگر مایحتاج به این مناطق هم هر روز تنگ‌تر می‌شود. این مشکلات در حال حاضر 1 میلیون نفر را با نیاز مبرم به غذا مواجه کرده است. آسوشیتد پرس می‌نویسد کناکری پایتخت گینه شاهدیست بر این مدعا، جایی که نه میوه به آن میرسد و نه سبزیجات. در سیرا لئون و لیبریا چندین بازار تعطیل شده و قیمت برنج و دیگر مایحتاج نیز در مناطق درگیر با ابولا اوج گرفته است. به نوشته آسوشیتد پرس، سازمان ملل متحد هشدار داده است که گستردگی ابولا و تخمین آمار مبتلایان ممکن است جدی بیشتر از ارقام برآورد شده باشد و این اپیدمی ممکن است چند ماه دیگر نیز ادامه یابد. در گینه، سیرا لئون و لیبریا محدودیت سفرهای داخلی اعلام شده است. خطوط هوایی کشورهای همسایه پروازهایشان را به این سه کشور قطع کردند. سازمان ملل متحد روز شنبه امدادگران خود را به منطقه اعزام خواهد کرد تا مطمئن شود که عملیات امدادرسانی متوقف نخواهند شد. خبرگزاری آلمان نیز خبر داده است که مردم در غرب آفریقا آنچنان وحشت زده‌اند که انگار در مناطق جنگی به سر می‌برند. این خبرگزاری به نقل از سازمان پزشکان بدون مرز نوشته که کنترل اپیدمی ابولا دست کم 6 ماه را در بر خواهد گرفت. رویترز نیز خبر داده که سازمان جهانی بهداشت مجموع آمار قربانیان اپیدمی ابولا را 1145 نفر اعلام کرده است. این در حالی است که از موارد متعدد جدید نیز در گینه، لیبریا، نیجریه و سیرا لئون خبر داده. خبرگزاری فرانسه نیز سرعت رشد اپیدمی ابولا را بالا اعلام کرده است و خبر داده که کمیته بین المللی المپیک به دلیل تأمین و تضمین سلامتی همه شرکت کنندگانش از حضور 3 شرکت کننده از کشورهای درگیر با ابولا در المپیک جوانان در چین که روز شنبه افتتاح می شود جلوگیری کرده است. برای بیماری ابولا نه واکسن وجود دارد و نه درمان مشخصی. سازمان جهانی بهداشت اما با هدف احیای سلامتی مبتلایان اجازه استفاده از درمانهایی را داده است که آزمایش‌های چندانی بر آنها انجام نشده است.
همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌داد. شاهدان می‌گویند شبه نظامیان گروه بوکو حرام در نیجریه در حمله‌ای به یک دهکده در شمال آن کشور 10 مرد و پسر را رو بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، چند شاهد عینی که از روستای دورون باگا گریختند گفتند که شبه نظامیان بوکو حرام همچنین 6 مرد کهنسال را کشتند. این حمله روز یک شنبه صورت گرفته است. گروه بوکو حرام تا کنون 10 دختر را در نیجریه ربوده است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. دیدگاه‌ها و نظرهای خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112 2112 روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. فشرده خبرها 23:30 ایران.